بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش آقای بهجت، آقای بهادینی و همه بزرگان اسلام. یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بحث جلسه قبل ما راجع به جناب یونس بود. فرمودن که ایشون بعد از اینکه با اون حالت قومش رو ترک کرد، که اون حالت تمثیلی از حالت ظلم بود، نه اینکه خود ظلم بود، چون ساحت انبیا بری از مقام ظلمه، که انه ملجعی غیر از خدا هم هست که میشه بهش پناه برد، که انه نه حقیقتن، چون انبیا ساحتشون بری از اینه که اصلا به غیر خدا توجه بکنن، چه برسه به این که تصور بکنه که یه ساعت دیگه ای هست که میشه اونا پناه برد. منتها حالت این حالت بود. یه موقع هست که بنده مثلا از روی جفا صورتم از شما برمیگردونم، اینجا واقعا جفا کردم. یه موقع حواسم به یک مشکلی است که در بیرون برم اتفاق افتاده، صورتم از شما برمیگردونم. اینجا من اصلا به شما توجه ندارم، جفا نمیخوام بکنم، ولی حالتم حالت جفاست. این دوتا در صورت یکیه، باطنش فرق میکنه. ایشون حالت خروجش این حالت بود که هنوز امر مولا نیامده خارج شده، که انه تمثیل حالت کسیست که ملجع دیگه هم هست که میخواد به اون ملجع پناه ببره. لذا خداوند حالا برای انبیا همین مقدارم یه جور عرض شود که جای تربیت داره که این حالت هم نداشته باشن. لذا خداوند فرستادش توی زیر دریایی، گفت برو سیر کن. ایشون هم رفت زیر دریا و در تاریکی عمق آبها و تاریکی شب و تاریکی بطن ماهی، ظلمات، فنا و داف ظلمات، اون وقت با این کلام دعای خودش آغاز کرد که لا اله الا انت. چون اون حالت خروج ایشون که انه حالت کسی بود که ملجع دیگه هم هست، لذا با این جمله اونو تدارک کرد، لا اله الا انت، جز تو هیچ ملجع و پناهگاهی در کار نیست. سبحانک، تو منزهی از اینکه کسی دیگه در کنار تو باشد که بشود به او پناه برد. انی کنتم من الظالمین، من جزء ظالمان بودم، که اینجا هم عرض کردیم حالت تمثیل حالت ظلم. می فرماید که فکان حالهو فی ترکهی العود الی قومهی و ذهابهی لوجهی یمثل حالو عبد انکر علی ربه. حالش تمثیل حالت عبدی بود که انکر علی ربهی بعض عمله، که انا انکار داره میکنه دستور مولا رو، فغضب علی، که انا غضبناک از مولاست، و ظنون از ذهب مغاضبا، غضبناک نبوده با خدا که غضبی نداره، که انبیا ساعتشون بری. حال این آدم بود، مثلا که اگه من الان خارج بشم یه دفعه بی مقدمه از این مجلس، شما میگید عصبانی شد از دست ما، چی شد که از مجلس رفتیم؟ نه، حالم حالت اون آدم است. و ترک خدمتهو، مثل کسی که ترک خدمت کرده، و ما هو وظیفت و عبودیتهی، اون چه که وظیفه عبودیتش بود، و فلم تمثیل این حالت داشت، فلم یرتز الله لهو ذالک، خداوند حتی از تمثیل یه چون حالتی هم برای نبی خودش راضی نیست، لذا فعدبهو، خداوند تربیتش کرد، فبتلاهو، مبتلاش کرد، و قبض علیه فی سجنن، توی یه زندانی انداختش، هیچ بشری نمیتونه که بشر دیگه ای رو اینجور زندانی بکنه، زندانی که هیچ کس نمیتونه ازش خلاص پیدا بکنه. لذا اینجا جمعی اسباب قطع شد. چیکار کنه اون تو؟ الان شما فرض کن توش کم ماهی هستی، چیکار میتونی بکنی؟ تلفن بزنی به کسی، صدا بزنی، فریاد بزنی، دست و پا بزنی؟ یعنی هیچ سببی اینجا دیگه کار نمیکنه، فقط اون ندایی که داره میده، لا اله الا انت. اون وقت لطافتش اینجاست که نگفت لا اله الا هو، چون لا اله الا هو هو ضمیر غایبه دیگه، انت ضمیر مخاطبه. وقتی میگی لا اله الا هو، وقتی که من اینجا نیستم میگی هو، اگه باشم میگی چی؟ میگی انت. پس لا اله الا انت بالاتر از لا اله الا هوه، چون در لا اله الا انت خدا رو مخاطب میبینه، البته این حالت مضطر اینجوریه، ما هم که به اون ساعت انبیا راه نداریم، اگر از جمیع اسباب دستمون قطع بشه خدا رو میبینیم. خیلی این بیان حضرت علامه لطیفه در سوره انعام، ایشون شرح داده این مطلب، انشاءالله یه روزی شاید بحث کنیم راجع بهش، حال مضطر. چون انسان الان وقتی که انسان مضطر یه بلایی به سرش میاد به فکر خودشه دیگه، هر شاید اون بلا شدیدتر بشه بیشتر به فکر خودشه. اگه مثلا خدای نکرده یه زلزله بشه، ما تمام همتمون فقط اینه که از اینجا بریم بیرون، خودمون رو نجات بدیم. لذا انسان وقتی که یه بلایی به سرش میاد به فکر نجات خودشه، به فکر راه نجاته، پس به فکر منجیه. چون به فکر خودشه منجی رو صدا میزنه. لذا اگه همه اسباب قطع بشه انسان منجی حقیقی رو صدا میزنه. اینجا خدا رو مشاهده میکنه. قرآن کریم هم میگه اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین. وقتی میافتن تو دریا خدا رو خالصانه میخونن. این رو بهش میگن شهود مضطر. یکی از ادله عرض شد که توحید همین شهود مضطره، که انسان در حین اضطرار که دستش از همه اسباب قطع میشه خدا رو مشاهده میکنه. حالا خدای تعالی ابتلا و قبض علیه فی سجن لا یقدر فیه ان یتوسع قدر انملته، به اندازه یک سر انگشت نمیتونست که ایشون تکون بخوره اونجا، پرس شده بود دیگه. فی ظلمات بعضها فوق بعض، در ظلماتی که بعضها فوق بعض بود، ظلمت شکم ماهی بود و ظلمت زیر دریا بود و ظلمت شب بود. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، اینجور صدا زد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولم یکن ذلک کله الا لان یتمثل له علی خلاف ما کان یمثله حاله ان الله سبحانه قادر علی ان یقبض علیه و یحبسه حیث ما شاء. این همه برای این بود که تمثیل عوض بشه، چون تمثیل حال قبلیش تمثیل حال کسی بود که کهنه خدا میتونه نگیرتش، درست برعکس بود. حالا تمثیلش تمثیل حال کسی شد که خدا گرفتش و حبسش کرد در یک زندانی که عدیده همچین زندانی در عالم نداره، هیچ زندانی همچین سلولی نداشته در طول تاریخ که خدا او رو حبس کرد. و یحبس او عیسی شا در جای حبسش کرد که عدید تا الان نتونسته عدید رو اینجا حبس کنه. لذا اینجا دستش از همه چی کوتاه شد، اینجا دیگه چی کار نمی کنه، حتی دستش از ابزار خودش هم کوتاه شد. چشمش کار میکنه، دستش کار میکنه، پاش کار میکنه. این تو یه وضعیتی انداختش که همه اسباب علال اینجا ازش گرفته شد. و ان یصنع بهی ما شاء. حالا میخواد خدا باش چیکار کنه اینجا دیگه، الان ناسیهش دست خداست. البته همیشه ناسیه همه در دست خداست، من تو من الان خودم آزاد رها میبینم دیگه. یا من به یدهی ناسیتی، اینجا ظهور کرد این معنا، یا من به یدهی ناسیتی. فلا مهرب من حکمهی سبحانه الا الهی، دیگه راه فراری نبود از این حکم. حاکم حکم داده انداختهش تو زندان، راه فرار چیه؟ راه فرار هیچ کس جز خود حاکم، فقط اینجا راه نجات خود اوست. لا مهرب من حکمهی سبحانه الا الهی، هیچ راه فراری از حکم خدا نیست جز به خود خدا. و لذا لقنه الحال الذی تمثل له و هو فی سجنه من بطن الحوت ان یقر لله، لذا این حالت بهش دست داد که در شکم ماهی اقرار کنه به انه هو المعبود الذی لا معبود غیره، جز که اعلام کنه که معبود جزو در کار نیست. ولا مهرب عن عبودیته، و درای فراری از عبودیت او نیست. لذا گفت لا اله الا انت. ولم ینادهی تعالی بر ربوبیه، جز نادر دعاهایی است که نگفت یا ربه، ابتداعا با عالی ترین کلمه توحید شروع کرد، لا اله الا انت. و هازا اوحد و دعاء من ادعیت الانبیاء علیهم السلام لم یستر به اسم رب، این از شاید تنها دعایی باشه که با اسم رب شروع نشده. ثم ذکر ما جرى علیه الحال من ترکه قومه اسر عدم اهلاکی تعالی ایاهم به ما انزل علیهم من العذاب. پس بعد از اون آنچه که بر خودش رفته بود بیان کرد بعد از خروج از بین قوم، فاثبت الظلم لنفسه و نزه الله سبحانه عن کل ما فیه شائبه، ظلم رو برای خودش ثابت کرد و خدا رو از هر شائبه منزه دانست، گفت لا اله الا انت سبحانک تو منزه اینی کنت من الظالمین، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. فقال سبحانک اینی کنت من الظالمین ولم یذکر مسئلته و هی الرجوع الی مقامه العبودی السابق ادا لنفسه، هیچ مسئلتی هم نکرد. چی خواسته؟ چیزی خواسته الان تو این جمله؟ اگه خدای منو برگردون، منو نجات بده از شکن ماهی، منو به اون مقام سابقم برگردون، درخواست بازگشته به مقام عبودی سابقو نکرد. ادا لنفسه دون لیاقت الاستعطاء و استحقاق العطا استقراغن فی الحیاء و الخجل، غرق در حیاء و خجالت بود، لذا هیچ دعایی نکرد، هیچ چیز برای خود، حتی نگفت اغفرلی، طلب غفرانم نکرد، حاجت که نخواست چی استغفارم نکرد، گفت لا اله الا انت، اعلام جرم کرد، انی کنت من الظالمین. متهم کسی که هنوز جرمی ثابت نشده، گفت ما متهم نیستیم، ما مجرمیم، ما مجرمیم، متهم نیستیم، حالا ما در پیشگاه خدا متهم نیستیم، خدای ما مجرمیم، متهم نیستیم. ایشون هم اعلام جرم کرد، گفت انی کنت من الظالمین، من مجرمم. و دلیل علی مسئلته قوله تعالی بعد الآیت السابقه، مسئلتش در واقع رجوع به مقام سابق بود، دعاش این بود، ولی نگفت اینو، میخواد نجات پیدا کنه دیگه، اما نگفت، اینو کتمان کرد، همینجور فقط همینو گفت که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خداوند اون مسئلتی رو که اون نگفت برآورده کرد. فاستجبنا له، میگه ما اجابتش کردیم، پس معلومه یه مسئلتی داشته دیگه. فاستجبنا له، این که دعا نبود که لا اله الا انت، که یعنی درخواست که نبود، فقط اعلام جرم بود و اعلام عبودیت و اعلام وحدانیت حق، ولی خداوند فقط فاستجبنا له و نجیناه من الغم، غم عالم گرفته بودش دیگه، میگه ما از این غم نجاتش دادیم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و دلیل علی ان مسئلته، حالا حضرت علامه فرمود در واقع مسئلتش بازگشت به مقام سابق بود که نگفت، دلیلش هم اینه که در ادامه داستان خداوند فرمود که ما اینو به مقام سابقش برگردونیم. فنبذناه بالعراء و هو سقیم، حاجا امجد میگفت من رفتم دیدم اونجایی که این افتاده، یه قبه هم اونجا ساختن تو ساحل، گفت خیلی جای جالبیه، خیلی دیدنیه، ان شاء الله خدا قسمت کنه آدم بره ببینه، همون ظاهرا همون سمت لبنان اون طرفاست، فرمودشون من درست یادم همون طرفاست، بله فلسطین و لبنان و اونجاست، در یه بینتران است، بله گفت اونجا یه قبه هم ظاهرن ساختن در مکانی کهشون بیرون افتاده. میفرماید که خلاصه بیرونش این زیر دریای اومد اونجا پیادش کرد. و انبتنا علیه شجرتن من یختین، یه درختی از کدو، خلاصه بوته کدو، هم برگاش پهن هم میوهش خیلی مقویه. و ارسلناه الی مئت الفن او یزیدون، ما به سوی 100,000 یا بیشتر اینو دوباره فرستادیم. فآمنوا بهی، اونا هم ایمان آوردن. فمتعناهم الهین، بعد جای دیگه می فرماید که آه یا الله، جای دیگه می فرماید که هیچ قوم ایمانشون نفع نرسوند الا قوم یونس، چون اینا هر وقتی که عذاب می دیدن دیگه قطعی می شد می گفتن برگشتیم، مثل فرعون که گفت آمن تو برب به موسی و هارون، گفتن دیگه این ایمان فایده نداره، اما اینا ایمانشون فایده کرد. اون وقت یه لطیفه دیگه هم اینجا هست که جلسه قبل هم عرض کردیم، البته در عبارت این بخش نیست، در عبارت‌های دیگه هست، که خداوند در ادامه می‌فرماید که و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین هم اینطوری نجات میدیم. از اینجا معلوم می‌شود که این بخش از آیه قرآن که از اذکار خیلی مهمه، ذکر یونسیه، انشاءالله خدا توفیق بده که انسان در درجه اول واقعا حالت این ذکر رو پیدا بکنه و در درجه دوم موفق به ادای این ذکر بشه، چون می‌فرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم ما همینطور نجات می‌دیم. و دلیل علی ان مسئلته کانت هی الرجوع الی نه و من ذالک، اینم تمام شد داستان جناب یونس. و من ذالک ما ذکره الله تعالی عن ایوب، علیه السلام بعدم ما از منه المرض و هلک عنه ماله و ولده، بعد از اینکه اون جریان مردن فرزندان و از بین رفتن اموال و بیماری و خروج از شهر و اینا برای جناب ایوب پیش آمد، حضرت ایوب اینجور دعا کرد: و ایوب از نادا ربه انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین. اگه دقت کنید تا حالا هیچ دعایی نداشتیم که مسئلتشون رو مستقیم گفته باشن، اینجا هم باز مستقیم درخواستشون نگفت، فقط گفت انی مسنی از زر، خدا یه ضرری به من رسید، و انت ارحم الراحمین. و سلام. وجوه و تعدب فیه ظاهرتون مما تقدم بیانو، فهمید از اون توضیحات که در عبارت قبلی دادیم وجوه ادب در این جمله هم مشخصه. یکیش این که لم یذکر حاجته صریحا علی حد ما تقدم من ادعیت آدم و نوح و موسی و یونس علیهم السلام، حزمن لنفسه و استحقارن لنفسه. اینقدر خودشو حقیر میدید که انه این موجود حقیر نمیتونه از یک چنین درگاهی مسئلت کنه. مثل اینکه مثلا انسان احتیاج مثلا داشته باشه، فرض کنید که به یه دونه حبه قند و اینکه چایشو بخوره، بعد مثلا بره در خونه رهبر معظم انقلاب با هزار زحمت و اینو وقت بگیره دیدار خصوصی که بگه آقا من مثلا یه حبه قند میخوام، خجالت میکشه. حالا شما اینو میلیارد برابرش کن حاجت ما و عظمت خدا. لذا اینا چون اینو میدیدن، مثلا شما الان میگن آقا یه جمله میتونید مثلا به مقام اعظم راه بگی، من تمام آرزو میده که مثلا یه حبه قند من بدی من چایمو باش بخورم. اصلا انسان خجالت میکشه همیشه چیزی بگی، وقتی که بزرگی در مقام یک در مقابل یک بزرگی قرار میگیره، حاجت کوچیکی اگه داشت بله، یا مثلا میاد به اون بزرگ میگه آقا دعا کن من رستگار بشم، چون این دعا را بزرگ میدونه. اما حالا این هر چقدر اون بزرگتر میشه و این خودش کوچیکتر میبینه، خودش وقتی کوچیک شد حاجتش هم کوچیک میشه، آنچنان خودشو خار و کوچک میبینه که به خودش اجازه حزمن لنفسه، یعنی این آنچنان خودشو خار و کوچک میبینه که به خودش اجازه نمیده که حاجتشو عرض کنه. لذا از باب حزمن لنفسه و استحقارن لامرهی، از باب حقیر شمردن کار خودش و شخص خودش، مستقیم به حاجتشو به خدا نمیگه، فقط میگه که این انی مستنی از زور، خدای من یک گرفتاری برام پیش اومده و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینی. و ادعیت الانبیا کما تقدم و یعتی خالیتون ان تصریح بالحاجه، فهمت ادعیه انبیا همشون همینطوریه، تصریح حاجت تو ادعیه انبیا نیست، حاجاتشون رو صریحا نخواستن. اذا کان مما یرجع الی امور دنیا، در جایی که به امور دنیا برمیگرده حاجت رو، و ان کانوا لا یریدون شیئا من ذلک اتباعا لهوا، گرچه حاجات دنیاویشون هم برای هوای نفس نبوده، حاجات دنیایی که برای هوای نفس نمیخواسته، که مثلا معاذ الله میخواسته بیماریش برطرف بشه که بره مثلا مثل ما زندگی کنه، بیماریش هم میخواسته برطرف بشه که با این تن سالم مقام عرض شد که وظیفه عبودیت رو به جا بیاره. و بعد اگرچه که اینها به خاطر تبعیت از هوای نفس نمیخواستن حاجات دنیاوی رو، ولی بازم اینا رو تصریحا نمیگفتن. و به وجه آخر ذکره و سبب الباعث الی المسئله، فقط اون سبب باعث رو گفت که یه ضرری به من رسیده، دیگه جزئیات اون اصل مسئله و حوائج رو نگفت. کمس زور و صفت الموجوده فی المسئول مطمئل سائل که کنه، و این که تو صفتی داری من بهم ضرر رسیده، حالا رافع ضرر کیه؟ کدوم صفت خداست؟ صفت ارحم الراحمینه. اون صفتی رو گفت که رافع ضرر، گفت یا ارحم الراحمین و انت ارحم الراحمین. این حالت که اینو داشتن با حالت ما فرق میکنه، این وقتی میگفت که انت ارحم الراحمین، هم انت رو مشاهده میکرد، هم میدید که انت ارحم الراحمینه، ما منتها نمیبینیم، ما همینطور تقلیدن میگیم مثل انبیا تا انشالله مثل اونو بشیم بلکه بتونیم شعور کنیم. لذا فقط اون ضرر سبب موجب مشکلات رو گفت که اون ضرر بود و صفت موجود در مسئولون ان که حق تعالاست که صفت ارحم الراحمین باشه و سکوت ان ذکر نفس الحاجه، خود حاجت هم نگفت و این طرز حرف زدن ابلغ و کنایتن ان ان الحاجته لا تحتاج الى ذکر، این بلیغتره رساتره به این که حاجت رو ذکر کنه. فان ذکرها یوهم ان الاسباب المذکوره لیست به کافیه فی اسارت رحمت من هو ارحم الراحمین بل یحتاج الى تایید به ذکر و تفهیم لفظ. اگر آدم حاجت رو ذکر کنه که ان این برای اینکه ارحم الراحمین بتونه این صفتش رو جاری بکنه حتما لازم داره که ما این حاجت رو بگیم، این خودش یه جور عرض شد که نقص به حق تعالیست، اون اصلا لازم نداره حاجت رو بگی. همین که شما اون سبب موجد رو گفتی اون ارحم الراحمین جاری میشه که انه منتظره، مثل مقامات دنیایی. شما الان بری بانک بگی آقا من یه گرفتاری دارم، اون که نمیفهمه که بانک مرجع پرداخت پوله، اما شما بگو من یه گرفتاری دارم، به هر کی بگی میگه خب گرفتاری چیه؟ تا شما گرفتاری رو نگی، تشریح نکنی، اون براش یقین نشه که شما واقعا نیاز به کمک داری، به شما کمک نمیکنه. اما خدای تعالی نیاز نداشت به این که ایشون تشریح بکنه مسئله رو، لذا فقط گفت رب و انی مثنی از زور و انت ارحم الراحمین، اینجا رحمت الهی جاری شد. ما هم بگیم رب و انی مثنی از زور و انت ارحم الراحمین. خیلی ما این روزا احتیاج به دعا داریم که انشالله از این مرحله با سلامت بگذره مملکت ما و دعا کرد. از همه چیز بهتر دعاست. الدعا یرد القضا، یرد القضا ولو ابرم ابراما، حتی اگه عذابی آمده باشه قطعی شده باشه با دعا برمیگرد. و به بچن بعد میفرماید که و من ذالک، اینم از دعای جناب ایوب خیلی زیبا و لطیف، و من ذالک ما حکاه عن زکریا علیه السلام حیث قال ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعله رب رضیا. سه بار اینجا فرموده رب. در روایت دیدم کسی اگر پنج بار بگه رب در دعا، دعا مستجاب میشه. از اون آیات آخر آل عمران این روایت استخراج کرد. انما حسه علی هذا الدعاء و رغبه فی ان یستوهب ولدا من ربه ما شاهده من امر مریم ابنت عمران. اینجا جناب زکریا وقتی که فی زهدها و عبادتها وارد شد بر جناب مریم، این حالت عبادت و حالت زهد و این بیان حاجت حق تعالی که اینطور حاجت مریم به راحتی میده که میگه این میوه های غیر فصل از کجاست، میگه این از جانب خداست، این حالت زکریا رو ترغیب کرد که دعا کنه و از خدا چیزی رو بخواد که سالها نداشته، یعنی فرزند. و ما اکرمه الله سبحانه بهی من ادب العبودیه، و این که خدا این جناب مریم رو گرامی داشته بود در مقام عبودیت و خصها بهی من کرامت رزق من اندهی علاما یغصه فی صورت آل عمران که کفلها زکریا کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد اندها رزقا. هر زمانی که جناب زکریا که کفیل مریم بود وارد میشد به رزق تازه اونجا میدید. قال یا مریم و انا لک هازا، این از کجاست؟ قالت هو من عند الله، این از جانب خداست. ان الله یرزق من یشاء و به غیر حساب، خدا به هر کی بخواد روزی میده. هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که زکریا خلاصه تشویق شد و ترغیب شد که دعا کنه. هنالک دعا زکریا رب قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، خدا یه ذریه طیبه به من بده. انک سمیع الدعا، تو شنونده دعایی. فقشیه شوق شدید الی ولد، اینجا شوق فراوانی سر تا پای اونو گرفت. الی ولد طیب صالح یرثه و یعبد ربه عبادتا مرضیه کما. بعضی وقتا اینطوریه دیگه، یعنی یه لحظه انسان به حال دعا پیدا میکنه. پدر یکی پدرم بچه دار نمیشد، بعد یکی از این همسایه‌ها بچه زیادی داشت، یه گربه هم رفته بود کلی بچه تو خونه این خلاصه به دنیا آورده بود. یه اینم خسته شده بود از دست بچه گربه، یه روز این بچه گربه ریخت تو بونی آورد، گفت بچه‌ش مال من باشه، گربه‌ش هم مال من باشه، بیا اینا رو تو بگیر. میگه ریخت اینا رو تو خونه ما، رفت میگه اینجا بابا دلش شکست. میگه این آقا دلش شکست، میگه دلش از تماشای با آسمون کرد و بعد خدا فرزندان متعدد داشت. این دیگه یک لحظه است، مثل یه جرقه است، یه جرقه میزند حالتی پیدا میشه، انسان در اون لحظه دعا میکنه، خدا از این لحظه ها به انسان بده و انسان هم عاقل باشه، خدا به دلش بندازه دعاهای حسابی بکنه تو اون لحظه. مرحوم مجلسی اول میگه وقتی که فرزندش متولد شده بود دعا کرده بود که این خادم اسلام بشه، شد علامه مجلسی. این هم برکات. امام زمان برای ابن باوی دعا میکنه که خدا فرزند صالحی بهت بده، خدا صدوق رو بهش میده، صدوق با این همه برکات. صدوق دعای امام زمانه دیگه. لذا ایشون قشیه و شوق شدید، این صحنه رو که دید یک باره شوق فراوان، قشیه و قشیه و یعنی همه وجودش رو گرفت که یک فرزند طیب صالحی داشته باشه که وارثش باشه. وارثه، نه وارثه وارث زکریا، یعنی وارثه چیه زکریا؟ العلماء ورثت الانبیا، انبیا ارثی که به جا میگذارن حقیقت انسانیت و دعوت و نبوت دیگه. که یرثه و یعبد ربه عبادتا مرضیه، و خدا رو عبادت بکنه. کما ورثت مریم عمران، همونطور که مریم رو به عمران داد. و بلغت جهدها فی عبادت ربها، این از این حالت عبادت مریم و اینا یه شوق گرفتش که دلش خواست که اینم یه فرزند اینجوری داشته باشه که اینطور خدا رو عبادت کنه و خدا اینطور پاسخشو بده. فرزند صالح خواست. این حالت صلاح مریم و رابطه مریم با خدا، این حالت رو درش ایجاد کرد که یه چنین فرزندی داشته باشه، نه یه بچه داشته باشه. بچه میخواد چیکار؟ و نالت منهل کرامه غیر انه وجد نفسه و قد نالت منهل شیب، در حالی که خب میدونیم پیرمرده. و انحدت منه القوا، قوای جوانی از دست رفته. و کذالک امرأته و قد کانت عاقره فی سن فادرکته من حسرت الهرمان من نعمت الولد الطیب الرضی ما الله اعلم بهی. خب این که خودش پیرمرده، همسرش که پیرزنه، از طرفی نازاست و این سالها آرزوی داشتن یه فرزند داشته، هرمانی که خدا میداند که چقدر. لکن لم یملک نفسه من مهاجفیه من الغیرت الارهیه والاعتزاز بربه دون ان رجع الى ربه و ذکر لهو ما یسور و به رحمه. ولی این یک باره خلاص غیرت الهی و اعتزاز الهی، یعنی عزت طلبی به خدا، این تمام وجودش رو گرفت. دون ان رجع الى ربه و ذکر لهو ما یسور و به رحمت و الحنان، جملاتی رو گفت که یسور و به رحمت و اینا سره ها، که به قول به تعبیر به ترجمه من رحمت و حنان الهی رو به جوش آورد. سوره انقلاب دیگه، جوشیدن با این کلماتی که گفت. من حال انه لم یزل عالقا علی باب العبودیه و المسئله منذ حداثه سنه، از زمان جوانی دعا میکرد. حتی وهن از مهوشته علی رسول شیبا، تا اینکه استخوانش سست شد و موی سرش سفید شد، گفت ولم یکن به دعایه شقیا وقد وجده سبحانه و سمیع الدعا فلیسمع دعاه. او میدانست که خدا سمیع الدعاست، دعای او رو میشنوه، فرزند صالح میخواد. می چه کلماتی گفته؟ گفته ولم اکن به دعای که رب شقیا ذکر و رحمت از ناد و ربهو نداعن خفی یا. خیلی جمله قشنگه، هیچ کتابی مثل این کتاب الهی زیبا نیست. و دلیل و علام و ذکرنا انهو انما سعلا به ما ملک نفسه من حیجان الوجد و الحزن. فهمت دلیل این که ما میگیم این حالت رو داشت که حیجان وجد و حزن پیدا کرد؟ ما حکاه الله تعالی عنه بعد ما اوه الیه بالاستجابه، ادامه داستانه که قال رب انا یکون لی غلام و کانت امراتی آغرا و قد بلغت من الکبر اتیا، قال کذالک قال ربک هو علی حین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا فانه ظاهر فی انه علیه السلام لما سمع الاستجابه سها عن حاله و اخذ یتعجب من قرابت المساله. به خاطر اینکه وقتی که شنید که دعاش مستجاب شده خودش شگفت زده شد، سها این سیحه زد، خودش شگفت زده شد. نه سیحه نیست، سها یعنی تعجب کرد. و اخذ یتعجب من قرابت المساله و الاجابه حتی سأل ربه عن ذلک فی صورت الاستبعاد، با تعجب و استبعاد میپرسه، میگه اگه میشه همچین چیزی خدایا؟ من که پیرمردم، همسرم که نازا و پیرزنه. و سأل لنفسه و تازه آیه هم خواست، سأل لنفسه علیها آیه، خدا یه نشونه هم برای من قرار بده. فعجیب علیها ایزن، این حاجتش هم داده شد. فکیفکان فلز استعمله فی دعایی من الادب هو ما ساقه علیه حال هو ما ساقه علیه حال الوجد و الحزن الذی ملکه. این چیزی که باعث این دعا شد اون حالت وجد و حزنش بود. اولا غمگین بود سالها، بعدم این وجدی که یک بار پیدا کرد سر و پای وجودشو گرفت. ولذالک قدم علی دعایی بیان ما بلغ بهی بهل حال فی سبیل ربه. رضا اول حالت خودشو گفت، گفت رب انی وهن العظم منی، فقط صرف دهره فی سلوک سبیل الانابه. من کسی بودم که حال خودشو ذکر کرد که من در تمام عمر مسیر عبودیت رو طی کردم، مسیر انابه رو طی کردم. این که از اسرار قرآن، انابه دستورالعمل انابه است. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن، یعنی خدا هر وقت درواز میکنه میبینه این نشسته اینجا داره تضرع میکنه. کسی دائم الانابه است که فقر خودش توجه داشته باشه، این رمز سلوکه. فقر، انابه، دوام ذکر، اینا پشت سر هم دیگه میاد. حب که بیاد دیگه انسان کارش حل، حب خودش دیگه میبره انسان. و المسئله حتی وقف موقفن یرق له قلب و کل ناظر رحیم. حالا به یه جایی رسیده که داره بیان حالتشو میکنه، میگه حالتی داره که هر کسی ببینه دلش میسوزه برای این حالت جناب زکریا. ثم سأل الولد و علله به ان ربه سمیع الدعا. فرزند درخواست کرد و دلیل این درخواستش هم این بود که تو سمیع الدعایی، تو شنونده دعایی، تویی که سمیع الدعایی، من برای تو دارم میگم حاجت، انک سمیع الدعا. فهذا معنا ما ذکره مقدمتن لمسئلته، این معنی اینی که مقدم کرد برای دعای خودش. لا انهو کانه یمتنو به طول عبودی، نه که منت داره میذاره به طول عبودیت ای علا ربه، هاشا مقام النبوه. فمعنا قولهی علاما فی صورت عالم رب حبلی من لدون که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا انی اسألو که ما اسألوک لا لأن لطول عبودیتی و هو دعاؤه المدید قدرن اندک. نه اینکه چون سالهاست دارم تو رو صدا میزنم ارزشی داره کار من. مثل ما که میگیم این همه ازت خواستم نمیدی، انگار الان مثلا این همه خواستیم یه ارزشی داره این خواست ما. او فیه منتون علک، نه اینکه چون سالها خواستم منتی به گردن تو دارم، بله انی اسالوک، میگه خدایا تو گفتی من سمیع الدعام، ببین منم وایسادم هی دارم درخواست میکنم، چون تو گفتی من سمیع الدعا، منم از این در نمیرم. مگه نمیگی من سمیع الدعا؟ منم دعا میکنم. به سمیع الدعا داره متوسل میشه، نه به دعای خودش. نه اینکه چون من دارم هزار سال صدات میزنم تو باید حالا جواب منو بدی، چون تو سمیع الدعایی من هزار سال اینجا وایسادم دارم هی میگم، هزار بار میگم دعام. پس به سمیع و دعا دارم استشهاد میکنم. یعنی من انی اسالک ما اسالک لال ان طول عبودیته و هو دعاه المدید قدرن اندک، نه اینکه این مدت طولانی که دعا کردم اینا ارزشی داره. اوفیه منت بل انی اسالک و قد وجدت تو که سمیعا لدعاء عبادک، به سمیع و دعا متوسل میشم چون تو سمیع و دعایی، من وایستادم اینجا تا آخر میخوام این دعا رو، تو هم بهم میدی چون سمیع و دعایی. بله همیشه بوده و بوده. خب اون مال مصلحتش بوده. این باید آرام 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 این شوق زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه، مال این قابله نه مال فاعل، تا یک بار آتش شوق سرپاشو بگیره. این حالت اینه. این الان حالش به نقطه رسیده که دیگه فوران داره میکنه دیگه. البته این پاسخ این سوال خیلی مفصله. پاسخ این سوال بحث دعاست که چرا دعا مستجاب نمیشود، آیا اصلا میشه دعا مستجاب نشه. جواب این مطلب احتیاج به بررسی 7-8 مسئله داره که ما تو سوره بقره اینو بحث کردیم تو تفسیر البیان. ذیل آیه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، حدود 7-8 جلسه تمام اجزای دعا رو اونجا گفتیم. البته ما نگفتیم، ما همین فرمایشات علامه رو ترجمه کردیم. ایشون اونجا مفصل راجع به این مطلب صحبت میکنه که چرا دعا چرا بعضی ها یه بار از خدا میخواد خدا میده، چرا یکی سالها میخواد خدا نمیده، اینا سرش چیه. ولی الان این حالتش خیلی حال شیرینیه. تصور این حالت شما بین عبد و مولا بکن که یه عبدی سالها داره دعا میکنه، هیچ هم از این سالها دعا کردن نه خسته شده نه بر گردن خداوند. آخه ما 4 بار که میخوایم بار 5 احساس بکنیم که خدا یه بدهی به ما پیدا کرده. من که خودم اینجوری هم که حالا این همه ما خواستیم تو نمیدی، بس با. قد وجد تو که سمیعن لدعاء عبادک و مجیبن لدعوت سائلین المزترین. اینه، تو سمیع که هستی، اما مجیب کی هستی؟ مجیب سائل مزتری. اما یجیب المزتر را اذا دعا و یکشف السوء. اونی که دائم استجابته مزتره. اگر انسان به مقام اضطرار برسه مستجاب الدعوه میشه. میشنیدیم میگم فلانی مستجاب الدعوه است. مستجاب الدعوه مال کسی که مزتره. مزتر مال کسی که موحد. موحد مزتره. چون موحد خودشو منقطع از همه عالم میبینه، جز خدا هیچ سببی رو نمیبینه. و قد اضطرنی خوف الموالی من ورائی. منم مضطر شدم چون از اینایی که جانشینای منن میترسم. والحس الشدید لذریت طیبت تعبد و کن اسالک. ذریه طیبه میخوام که تو رو عبادت کنن. یه کلمه خیلی لطیفی تو دعاهای اهل بیت هست، فرمودن لک اسال، خدای من برای تو میخوام. اگه حال دعا میخوام برای چی میخوام؟ برای اینکه میخوام عبد تو باشم، پس برای تو میخوام. وقد تقدم ان من الادب الذي استعمله في دعائه ان الحق تخوف الموالي قوله واجعله رب رضيا. یکی از آدابی که در ادامه ترس از موالی رعایت کرد این جمله بود که عرضه داشت وجعل هو رب رضی و رضی و این کانه تبعه یدل به هیئته علی ثبوت رضا لموصوفه و رضا یشمل به اطلاقی رضا الله و رضا زکریا و رضا یحیی. لکن قولو فی آیت آل عمران ذریه طیبه یدل علی ان المراد بکنه رضیا کونه مرضیا عند زکریا لان الذریه انما تکون طیبه لصاحبها لا غیره. از این کلمه ذریتن طیبه که میگن، ذریه طیبه یعنی من فرزند طیب میخوام، طیب برای خودم، یعنی فرزندی که وقتی من میبینمش دلم خنک بشه. وجعل رب رضیا یعنی خدایا یه کاری بکن که من وقتی اینو میبینم دلم خنک بشه، کیف کنم وقتی اینو تماشا میکنم. ما هم همینطوری هستیم. ما مثلا پشتک چارکش هم که میزنه بچه‌مون کیف میکنیم، ولی انبیا که اینطوری نیستن. که انبیا زمانی کیف میکنن که اینو تو مسیر خودشون ببینن، در مسیر عبودیت ببینن. رضیا یعنی این. و من ذالک ما حکاه الله سبحانه عن المسیح حين سأل المائده، خب این عرض شد که یه بخش رو بخونیم بخشم بمانه. حين سأل المائده به قولهی قال عیسی ابن مریم، یه عبارتی حالا داره از حضرت مسیح، انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم، اون خیلی جالبه عبارتی که ازشون هست. این دعای حضرت بود در انگامی که اونا درخواست مائده کردن. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا و آیتا منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. و القصة المذکوره فی کلامه تعالی فی سؤال سؤال الحواریین عیسی علیه السلام نزول مائده من السماء علیهم تدل به سیاقی ان هذه المساله کانت من الاسئله الشاقه علی عیسی. این درخواست درخواست حواریین بود، ولی از سیاق کلام فهمیده میشه که این درخواست خیلی سخت بود برای حضرت عیسی. حالا این انبیایی که این حاجات بزرگ از خدا نمیخوان، الان باید بگه خدای مثلا ناهاری امروز به ما بده، خیلی برای سخت. لأنما حکی عنهم من قولهم لهو، اون چی که حکایت شده که یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگار تو میتونه یه غذایی از آسمان برای ما بفرسته. کان اولها مشتملن به ظاهرهی علل استفامن قدرت الله، این جمله که مال اونا بود نشون میده که اینا دارن از قدرت خدا سوال میکنن، آیا خدا میتونه این کارو بکنه. ولا یوافق ذالک ادب العبودیه، با ادب عبودیت این موافق نیست یه همچین درخواست این مدلی. و این کان حق و مرادهم از سوال عن المصلحه دون اصل القدره، گرچه اینا از مصلحت سوال کردن، منظورش نبود خدا میتونه، خدا میتونه یعنی های مصلحت از خدا این کارو بکنه. مثلا اینکه ما مثلا به یه رفیقمون یه حاجتی داریم و تو میخوایم تو میگه میتونی مثلا این کارو برام بکنی، میتونی، نه اینکه یعنی میتونی یا نمیتونی، میدونیم که میتونه، میخوایم بگیم اگه مصلحت این کارو برام بکن میشه، مثلا میشه، اینکه که نگی نمیشه، خب میشه دیگه، ولی مصلحت، از مصلحت سوال کردن که آیا مصلحت هست دون اصل. فان حزازت اللفظ الا، اما خب لفظ ایراد داره، بالاخره نیتشون این نبود اما عبارتشون خوب نبود. و کان ثانیاً متضمناً لاقتراح آیت جدیده مع ان آیات الباهره کانت قد احاطت به، این همه آیات دیدن مرده زنده کرده، با گل پرنده درست کرده، فوت کرده توش، مریض شفا داده، کور شفا داده، مینا کرده، جزامی رو شفا داده، حالا میگه یه سفره غذا بفرست. بعد از این همه آیات که تکلم او فی محفل مهده، تکلم او فی المهده آیتون، خود این که اصلا در گهواره سخن گفته، موتا زنده کرده، تیر خلق کرده، اکمه و ابرز شفا داده، از غیب خبر داده، از تورات و انجیل سخن گفته، کتاب الهی آورده، آیات الهی رو نشون داده، که اینجا لا تدعول شاکن شکن ولا لمرتابن ریبن، یه جای شک باقی نمیذاره. فختیار هم آیتن لانفسهم و سوالهم ایاهو کان به ظاهری کل عبس به آیات الله و لعب به جانبه، این درخواست یک کهنه یک عبس و لعب بازی چهی بود. و لذالک و بخهم به قولهی، همین خاطر توبیخشون کرد، همون بود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اتقوا الله، تقوا داشته باشید اگه شما مؤمن شدی، چه درخواستی آخه میکنه. لکنهم اثر رو علی ذالک و وجهو مسئله، ولی اصرار کردن. حضرت هم این جمله خطرناک بود، گفتن که نرید و ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، میخوایم قلبمون مطمئن بشه، من نعلم و انقد صدقتنا، میخوایم که خیلی حرف بدی زنن، و نعلم و انقد صدقتنا، میخوایم بگیم که تو به ما راست گفتی، و نکون علایمون از شاهدین، و الجهو الی السؤال، خلاص مجبورش کردن که از خدا درخواست. حالا یه همچین موقعیت بدی، حالا ببین چجور اون وقت ایشون درخواست میکنه. اصلح علیه السلام به ادب الموهوب من جانب الله، حضرت با اون ادبی که حق تعالی بهش داده بود حفاظ کرده بود، اصلاح کرد این بی ادبی اینا رو، مقترهو من السؤال به ما یسلح به این انیقت من الى حضرت العزت و الکبریا. این درخواست بد و برد توی جملاتی که خوب شد کار درست شد. فانون او اولا به عنوان انیکون ایدن لهم، اول عنوان ایدو گذاشت که یختصون هوه و امته بهی، که امروز یه ایدی بشود که مخصوص امت ما باشه، این روز را خدای بر ما مبارک کن. فانها آیتون اختراحیتون عدیمتون نظیر بین آیات الانبیاء علیهم السلام، حیث کانت آیاتهم انما تنزل لاتمام الحجه او لحاجت الامه الى نزولها و هذه الايه لم تكن على شيء من هاتين الصفتين. امت وقتی که آیه میخواستن انبیا برای اتمام حجت یا برای درخواست امت آیه می آوردن، اما هیچ کدوم از اینا نبود، نه اتمام حجت بود نه درخواست امت بود برای اثبات دعوی. ثم اجمل ثانيا ما فصله الحواریون من فوائد نزولا من اطمینان قلوب بها و علم به صدقی و شهادته. اینا توصیف کرده بودن که ما میخواییم که اولا قلوبمون مطمئن بشود و بداریم که تو راست گفتی و شاهد باشیم و همه اینا رو حضرت خلاصه کرد در یک کلمه، آیتن من، خدا یه آیهی باشه بر ما این. ثم ذکر ثالثاً ما ذکره من عرض الاکل، در مرحله سوم اون درخواست اکل اینا رو کرد و اخرهو آخر سر آورد، اگرچه کانو قدمهو قدموهو اینا مقدم کرده بودن اینو، فی قولهم نرید و ان نأکل منها و البسهو لباسن آخر، یه لباس دیگه تنش کرد که اوفق به ادب الحضور و ادب حضور در مقام مولا موافق باشه. فقال، اینجور گفت، نگفت خدای به ما یه غذایی بده بخوریم صفایی کنیم، گفت ورزقنا، سپس در زیرش نمود و انت خیر الرازقین، ورزقنا و انت خیر الرازقین، لیکون تعییدن لسؤال به وجهن، تا اینکه اولا تایید اون سوال باشه و ثناء الله تعالی من وجهن و از طرفی ثناء حق تعالی باشه که انت خیر الرازقین. چقدر قشنگ شد. اینجور فرمود، یه بار جمله رو بخونیم که فرمود که عرضه داشت که اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیتا من که ورزقنا و انت خیر الرازقین. وقد صدر مسئلته، در صدر دعا چی عرض داشت؟ اللهم ربنا فزاد علی ما یوجد و فی سایر ادعیت الانبیاء علیهم السلام من قولهم ربه، علاوه بر اون ربه‌ای که انبیا همشون دعاشون رو با اون آغاز میکردن یا ربنا، یک کلمه اللهم هم اضافه کرد، اللهم ربنا. چرا؟ لأن الموقف صعبون، چون موقعیت سختی بود، دوبار منادا قرار داد، شما واقعا چی میخواد آخه عیسی درخواست کنه؟ آخه این چه سوالی که از عیسی کرد؟ و اما منه مشافهت او، که اینو انشاءالله وعدش به جلسه بعد، این خیلی زیباست، این خیلی جالبه که مشافهی که در قیامت حضرت با خدای تعالی داره که از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، اون وقت شما باید ببینید که حضرت چجور با خدا صحبت کرده. خیلی این جمله از لطیفترین دعاهای انبیاس این عبارت، که انشالله اینو به جلسه بعد موکول میکنیم. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.